ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وضعیت گرانی‌های جاری ایران فردا در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا به بشار اسد در مورد احتمال استفاده از سلاح شیمیایی هشدار داد. و مؤسسه اعتبار سنجی مودیز احتمال کاهش رتبه اعتباری آلمان را منتفی ندانست. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی عبدالرضا مصری به خبرگزاری ایرنا گفت وضعیت گرانی‌های اخیر و وضعیت اقتصادی کشور فردا چهارشنبه با حضور وزیران اقتصادی دولت و نماینده بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. به گزارش ایرنا در این جلسه غیرعلنی وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزی و همچنین نماینده بخش خصوصی حضور خواهند داشت. علی لاریجانی رئیس مجلس روز شنبه منشأ اصلی گرانی‌های اخیر را اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها، اتخاذ تدابیر نادرست و همکاری نکردن بانک‌ها با صنایع دانسته بود. گزارش حاکی است که شمار زیادی از ساکنان نیشابور دیروز دوشنبه در اعتراض به گرانی و تورم در یکی از خیابان‌های این شهر تجمع کردند. به گزارش سهام نیوز، دادستان نیشابور معترضین را متهم کرد که برای دو عدد مرغ در خیابان راه رفتند. سایت سهام نیوز امروز فیلمی از این تظاهرات منتشر کرد که در آن یکی از فرماندهان انتظامی نیشابور به مردم می‌گوید خواسته‌های آنها را به مسئولان منتقل کرده و آنان به زودی در مسجد جامع نیشابور حاضر می‌شوند. پس از آن معترضین شعار مرگ بر غارتگر بیت المال سر می دهند.
آقای من خواسته شما را منتقل کردم. همه الان قرار بیان تو مسجد جامع، هم آقای دستان میاد، هم آقای فرمانده، هم معاونش. برای صحبت بیان دستان
خبرگزاری ایسنا نیز گزارش داده است که گرانی و کمبود مرغ اعتراض مردم نیشابور را به همراه داشته است. باراک اوباما به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مورد استفاده از تسلیحات شیمیایی هشدار داد و گفت دست به این اشتباه اسفناک نزند. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت در صورت ارتکاب چنین اشتباهی اسد و نظام او در برابر جامعه جهانی و ایالات متحده پاسخگو خواهند بود. دمشق روز دوشنبه تهدید کرد که در برابر هر گونه دخالت نظامی خارجی از سلاح شیمیایی استفاده خواهد کرد. مؤسسه اعتبار سنجی مودیز هشدار داد که رتبه اعتباری آلمان، هلند و لوکسامبورگ ممکن است کاهش یابد. رتبه اعتباری این سه کشور در حال حاضر بالاترین رتبه ممکن است. مؤسسه مودیز چشم انداز وضعیت مالی آلمان، هلند و لوکسامبورگ را از وضعیت ثابت به وضعیت منفی تغییر داده است و این امر ممکن است به کاهش رتبه اعتباری این سه کشور منجر شود. مودیز میگوید خطر خروج یونان از منطقه یورو و نیاز احتمالی ایتالیا و اسپانیا به کمک‌های هنگفت مالی خارجی اعتبار ملی آلمان و هلند و لوکسامبورگ را در معرض خطر قرار داده است. و با این خبر میرسیم به برنامه نمای دور، نمای نزدیک. این برنامه هفتگی رو همکارم مهرداد قاسم فرد تهیه و اجرا می‌کنه.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگری از مجموعه نمای دور، نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. این هفته هم مثل همیشه اول مرور چند خبر و سپس گفتگو با مهمان ویژه هفته رو خواهیم داشت. مهمان ما نویسنده دیگری است از تهران. و اما خبرها. رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران درباره مشکلات پیش روی کتاب فروشان گفته با توجه به پایین اومدن تولید کتاب به دلایل مختلفی چون افزایش قیمت کاغذ و همینطور هزینه‌های کار آماده سازی و چاپ، میزان فروش و درآمد کتاب فروشی ها هم کاهش چشمگیری داشته. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نادر قدیانی رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان خبر داده که در حال حاضر بسیاری از کتاب فروشی های تهران دچار مشکل اقتصادی اند و به تعطیلی کسب و کار و تغییر شغل فکر میکنن. دوازده سال بعد از درگذشت احمد شاملو، جلد دوازدهم کتاب کوچه حرف چه به زودی منتشر میشه. آنگونه که مدیر انتشارات مازیار به خبرگزاری ایسنا گفته، جلد دوازدهم کتاب کوچه شامل حرف چه در 600 صفحه تدوین شده و حدود 10 روزیه که برای گرفتن مجوز نشر به اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فرستاده شده. کتاب کوچه عنوان فرهنگنامه‌ای که به کوشش احمد شاملو و همسرش آیدا سرکیسیان در چندین مجلد به عنوان دایره المعارف فرهنگ عامیانه مردم ایران تدوین و تا به حال 11 جلد از این کتاب هم منتشر شده. و خبرهای دیگه این که به تازگی رمان بیچارگان اثر فیودور داستایوفسکی با ترجمه خشایار دهیمی در نشر نی، یوحنا پاپ مؤنث نوشته دونا کراس با ترجمه جواد سید اشرف در انتشارات ققنوس، رمان هیاهوی کوهسار نوشته فریبا منتظر ظهور در انتشارات مروارید و چاپ پنجم زندگی مطابق خواسته تو پیش می رود از امیر حسین خورشیدفر در نشر مرکز به بازار کتاب اومد. از میان داستان نویسان نسل امروز، مجموعه داستان رگبار نوشته میثم کیانی نویسنده جوان ساکن تهران از جمله آثاری که نگاه منتقدان و علاقه‌مندان جدی ادبیات داستانی رو به عنوان اثری مدرن به خودش جلب کرده. این مجموعه داستان که سال 89 از سوی نشر چشمه منتشر شده بود، حاوی 11 داستان در توصیف تبایی‌ها و روزمرگی‌های نسل جوان با زبان و اصطلاحات ویژه این نسل در جامعه شهری معاصر ایرانه. سطرهای از یک داستان این مجموعه رو با صدای نویسنده بشنویم.
نگاه کردم به طبقه سوم، کسی توی پنجره نبود. گفتم کد خط پرش دادی. دستم رو گذاشتم رو ماشه، خواستم یه رگبار ببندم تو طبقه سوم. جلو میستاد، گفتم برو کنار تا دخلتو نیاوردم. سر تفنگ و پس زد و شرق کابون تو گوشم. رو من دست بلند میکنی جغله؟ تو کردم به رضا، اینو بگیر. نگرفت. رضا مات ایستاده بود روبروم. داد زدم میگم اینو بگیر. آروم سرش رو برد پایین. سیخ ایستاده بود. جای دو دستش نه، درست از زیر سرشونه هاش دو جوی باری که خون راه افتاده بود زیر لباس خاکیش، انگار تنش یه باره به بره به پشت افتاد روی زمین. صدای توپ تو سرم پیچید و انفجار که فریاد زدم نمیبینی؟ بازم میگی گذشته؟ برو کنار تا خلاصش کنم. دستی خورد تخت سینم. دست مرتضا بود یا نبود، افتادم رو زمین کنار خسرو. خسرو دراز به دراز افتاده بود. یه لکه خون عین خال وسط پیشونیش بود. دهنش باز مونده بود مثل چشماش. دندوناش یه دست سفید عین برف. زیر موهای لختش یه چیزی ریخته بود مثل سوپ قرمز و پر از گوشت. وقتی خودم رو کندم از زمین، از پشت سرم چند نفر با هم داد زدن. بندازش زمین. مرتضی داد میزد میندازه، به خدا الان میندازه. بندازش آقا داداش، بندازش زمین. انگشتم رفت رو ماشه، خواستم بدبم لبه پشت بوم که زدم زیر تفنگ. لولش رفت بالا و انگار یه دفعه افتاد به رشه. تتق تتق تتق.
اون چه که شنیدید بخشی از یکی از داستانهای مجموعه داستان رگبار بود با صدای نویسنده این اثر، میثم کیانی، نویسنده جوانی که مهمان این هفته برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب هست. آقای کیانی، به شما خوش آمد میگم به این برنامه. و قبل از هر چیز من میخوام بپرسم که آیا میشه گفت که مجموعه داستان شما رگبار مجموعه ایست از داستانهای شهری، یعنی زندگی معاصر شهری رو دستمایه خودش قرار میده؟
اول سلام میکنم به همه شنونده‌های برنامه. این که همه داستان‌ها نه، ولی مجموعه رگبار واقع‌گرایی مدرن هست. بعضی از داستان‌ها خب فضاشون شهریه، در واقع مثل داستان‌هایی که میتونم اسم ببرم ازشون، مثل طعم کال، یک اتفاق هر روزی، گم شده و داستان‌های دیگه. ولی خب داستان‌هایی هم توش هستش که مثل همین داستانی که قسمتیشو خوندم برمیگرده به جنگ و اتفاقاتی که بعد از جنگ افتاده، حالا یا سربازی یا فضای جنگ.
تم اغلب داستان‌های شما بر محور روان پریشی، روان گسیختگی، خودکشی، خیانت، مرگ و اینها میچرخه. آیا این به دلیل جذابیت این موضوعات هست برای روایت آدم‌هایی در این فضا یا علت دیگری داره؟
خب بحث آسیب شناسی اجتماعی توشون خیلی مطرحه. یعنی الان تو دنیای پیرامون ما اتفاقاتی که داره میفته ریشه داره همشون تو همه این در واقع موضوعاتی که حالا اگر بخوایم بگیم موضوعات سیاه ولی هست. منتها اون علت دوم اینه که من سعی کردم که تم داستان‌های رگبار توی یک ردیف حرکت بکنه و یه نخی باشه که همه این داستان‌ها رو به هم متصل می‌کنه.
شما در این حال که یک رفت آمدی بین دنیای عین و ذهن توی داستان‌های این مجموعه دارید و در واقع گسستن زمان به صورت مکرر اتفاق میفته بین واقعیت بیرونی و متنی که دارید روایت میکنید، اما در این حال زبانی رو هم در این داستان اجرا کردید که به نظر میاد برای مخاطب پرکشش هست. توجه به این که مخاطب رو نگه دارید برای شما چقدر اهمیت داره؟
زبان یکی از ارکانیه که من در واقع برای پرکشش شدن داستان استفاده میکنم. در کنار زبان اتفاق خیلی مهمه و در کنار اتفاق دوباره اون پلاتی که شما توی داستان کوتاه چینید که تو اون ایجازی که باید داشته باشید و تو اون فضایی که همه چیزش باید محدود باشه به چند صفحه، باید همه چیز درست سر جای خودش قرار بگیره، اونم مد نظرم بوده.
به نظر میاد که برش‌های مختلفی از جنگ و زندگی سربازی گرفت تا زندگی شخصی آدم‌های خیانت دیده یا آدم‌هایی که درگیر مسئله قتل یا کشتن یا کشته شدن و اینجور چیزها بودن شما در داستانتون ارائه می‌کنید. آیا میشه گفت که آنچه که شما رو برمی‌انگیزه برای روایت یک داستان عموماً حادثه است؟
ببینید صرفا حادثه نیست. من خیلی از این شخصیت های اتفاقاتی که تو داستان ها میفته تو تاریکی محض واقعا یه دفعه به ذهنم خطور میکنه. یعنی همیشه فضایی که من ازش الهام میگیرم برای نوشتن و شروع یه داستان اصلا نباید روشنایی باشه. بیشتر مواقع یعنی امکان داره در واقع دیالوگ های خیلی معمولی تو سطح شهر باشه که به نظرم در این حال که معمولیه میتونه خیلی پیچیده باشه که حالا یه دفعه یه داستانی از توش در میاد. اتفاق مثلا جمعاً تجربه های زیستی ما که خیلی هاشون درگیر روزمرگی میشن ولی خیلی هاشون هم هستن که میتونن سوژه های خیلی خوبی باشن برای داستان نویسی، از زندگی عادی اجتماعی گرفته تا یه موقعیت خاص مثل سربازی. وقتی شما بشینید به کمین یه سری از اتفاقاتی که میتونن بعدن تو ذهن شما پیرنگ یه داستانی رو ایجاد بکنن، شما همیشه در کمین اون لحظه ها هستید و بعدن هم اون لحظه ها هستن که میان و یه قسمت اصلی تو داستانتون رو میسازن و بعد باقی ماجرا سر اون اتفاقی که روایت میشه.
داستان شما تنیده شده حول محور نگاه کردن به روزمرگی ها و تیرگی هایی که پیرامون زندگی شهری میشه پیدا کرد. در این حال یک تلخی هم در درونش هست، اما شما به طنز هم بی توجه نیستید. ترکیب این دوتا رو آیا آگاهانه شما در کنار هم دیگه سعی میکنید بچینید؟ در این مورد کم بگید این ترکیب تلخی و طنز.
اون چیزی که مد نظر من بوده همیشه تو این داستان ها و حالا شما اشاره کردید به طنز، من اینو کاملا میپذیرم چون من دوست دارم مثلا اینکه از یه موقعیت سیاه یه موقعیت طنز ایجاد کنم. ما از سیاهی پیرامونمون گاهی وقتا میتونیم که یه چیزهایی رو بگیریم که نه تنها امید به زندگی به ما میده که یک جورهایی ما رو دلبسته میکنه به همه این اتفاقاتی که داره میفته. وگرنه سیاه نمایی صرف اصلا مد نظر من نبوده و همچنان احساس میکنم که از دل همه این تاریکی ها گاهی وقتا امید به زندگی هست و گاهی وقتا طنز هست و گاهی وقتا چیزهایی که میتونن روزهای روشنی برای آدمایی که علارغم اینکه دارن با مسائل تاریک دست و پا میزنن میتونن به اون روزهای روشن هم فکر بکنن.
شنونده گفتگوی من مهرداد قاسمفر با نویسنده مجموعه داستان رگبار میثم کیانی در تهران بودید. سپاس از همراهی شما. همینجا این برنامه رو به پایان میبرم. تا هفته بعد.
اینجا رادیو فرداست.